تحولات شرق میانه.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، در این برنامه نگاهی به مهمترین رخدادهای شرق میانه در هفته گذشته داریم. محکومیت سیاست‌های ضد فلسطینی تشکیلات خودگردان از سوی فلسطینیان، تشدید سرکوبگری‌های آل خلیفه با چراغ سبز آمریکا، تشدید احساسات ضد آمریکایی در عراق همزمان با تحرکات مشکوک آمریکا در این کشور و تشدید نقض آتش‌بس الهدیده توسط ائتلاف سعودی که تهدیدی برای توافق صلح استکهلم است، از جمله مهمترین تحولات شرق میانه در هفته گذشته بود. تصمیمات و اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطینی ضد مردم فلسطین همچنان ادامه دارد. در این زمینه کمیته بازداشت شدگان سیاسی در کرانه باختری رود اردن از رصد بیش از 3600 اقدام ماموران سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان ضد شهروندان فلسطینی در سال 2018 خبر داد. بسیاری از فلسطینیان به اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین ضد نوار غزه، از جمله قطع حقوق کارکنان و همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی جهت سرکوب فلسطینیان معترض هستند. تشکیلات خودگردان فلسطینی تشکلی است که عملاً به جای پیگیری اهداف فلسطینی‌ها، بیشتر دنبال رو سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و مجری توطئه‌های آنها علیه مردم فلسطین بوده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی همواره با عنوان مشاور صهیونیست‌ها جهت پیشبرد سیاست‌های اشغالگرانه آنان در سرزمین فلسطین عمل کرده است. رفتارهای سازشکارانه مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی به منزله چراغ سبز بر رژیم صهیونیستی جهت پیشبرد سیاست‌هایش در تضییع کامل حقوق فلسطینی‌هاست و چنین موازی انتقاد شدید افکار عمومی و گروه‌های فلسطینی را در پی داشته است. در چنین شرایطی شاهد رأی مثبت پارلمان فلسطین به سلب صلاحیت سیاسی محمود عباس بودیم. مجلس قانونگذاری فلسطین با اکثریت آرا گزارش کمیسیون سیاسی این مجلس در خصوص سلب صلاحیت سیاسی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را تصویب کرد. احمد بحر معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در جلسه روز چهارشنبه مجلس که در شهر غزه برگزار شد تاکید کرد محمود عباس فاقد صلاحیت قانونی، حقوقی، اخلاقی و انسانی برای باقی ماندن در منصبش هست. احمد بحر تصریح کرد امتیازدهی سیاسی مجانی محمود عباس بر رژیم صهیونیستی، اقدامات خصمانه و ضد مقاومت فلسطین، فخر فروشی او به همکاری امنیتی با اسرائیل و تروریسم خواندن مقاومت فرزندان ملت فلسطین، دلایل نداشتن صلاحیت امنیتی و سیاسی و ملی وی برای باقی ماندن در سمت ریاست تشکیلات خودگردان است. مؤسسه بین‌المللی اسکایلاین در استکهلم سویدن از ثبت صدها مورد از نقض حقوق شهروندان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه در سال 2018 خبر داد و تأکید کرد مردم بحرین در فضای از خفقان سال جدید را آغاز کردند. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی اسکایلاین، وزارت داخله بحرین سال گذشته میلادی صدها نفر از شهروندان این کشور، از جمله روزنامه‌نگاران و فعالانی که دیدگاه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، احضار و مورد بازجویی قرار داده است. این مؤسسه اتهامات نسبت داده شده به شهروندان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و اعلام کرد صدور احکام اعدام، آدم‌ربایی و توقیف افراد به سبب حضور در شبکه‌های اجتماعی، از جمله موارد نقض حقوق بشر شهروندان توسط این رژیم در سال 2018 است. در مجموع گزارشات مختلف بیانگر آن است که مردم بحرین در سال 2018 نیز به مانند سالهای گذشته با اقدامات سرکوبگرانه و خشونتبار شدید آل خلیفه مواجه بودند. نتیجه سیاست زمامداران بحرینی تشدید فضای خفقان در این کشور بوده، شرایطی که نگرانی شدید افکار عمومی را در پی داشته است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که رویکرد و شیوه برخورد پلیسی رژیم آل خلیفه با فعالان سیاسی و حقوقی در بحرین همچنان ادامه دارد و مخالفان این کشور با بهانه‌های واهی همچنان روانه زندان می‌شوند. در سال‌های اخیر به دلیل تشدید جنایات آل خلیفه، جهانیان شاهد سیاه‌تر شدن کارنامه حقوق بشری آنان هستند. گزارش‌ها و مواضع مقامات سازمان ملل و انتقادات گسترده مجامع حقوقی از اقدامات آل خلیفه نشان می‌دهد که بحرین امروزه به معضلی جدی در عرصه حقوقی تبدیل شده است. در چنین فضای، مؤسسه‌های حقوق بشری و آزادی‌های اجتماعی بحرین برای مشارکت در همایش بین‌المللی بحرین 8 سال سرکوب در سایه سکوت جهانی فراخوان دادند. در شرایطی که جامعه جهانی از نقض گسترده حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرده است، وزیر خارجه آمریکا جمعه شب در دیدار حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین در منامه، پایتخت این کشور، از سرکوبگری‌های رژیم آل خلیفه حمایت کرد و گفت بحرین در مسیر درستی حرکت می‌کند. مایک پومپئو همچنین با حمایت از اقدامات نمایشی آل خلیفه، برگزاری به اصطلاح موافقت آمیز انتخابات پارلمانی و شاروالی های اخیر بحرین را به پادشاه این کشور تبریک گفت. حمد بن عیسی آل خلیفه نیز در این دیدار در اظهاراتی مضحک آمریکا را عامل ثبات در جهان خواند و از مشارکت واشنگتن برای تحکیم امنیت و صلح بین المللی قدردانی کرد. در خصوص تحولات هفته گذشته یمن باید گفت که یحیی اثری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، سه‌شنبه شب اعلام کرد ائتلاف متجاوز سعودی تاکنون 1924 بار آتش بس در شهر الهدیده را نقض کرده است. علی‌رغم توافق حاصل شده در شهر استکهلم سویدن که یکی از مهمترین بندهای آن برقراری آتش بس در شهر الهدیده یمن بود، اما رژیم سعودی ضمن نقض این اصل مهم در همان ساعات اولیه اجرایی شدن توافق، حملات خود به الهدیده را حتی شدیدتر و دامنه‌دارتر از گذشته از سر گرفت. همین رفتار کافی بود تا افکار عمومی نسبت به پایبندی ریاض و مزدورانش به تعهدات خود در مذاکرات استکهلم تردید کرده و دوام این توافق سیاسی را در حاله ای از ابهام ببیند. با گذشت حدود یک ماه و نیم از توافق سویدن درباره آتش بس در شهر الهدیده و با وجود اجرای توافق از سوی انصار الله و اردوی یمن، متجاوزان ائتلاف سعودی و اماراتی همچنان به این توافق پایبند نیستند. توافقنامه استکهلم با مشکل بزرگی مواجه شده است، زیرا تیم سازمان ملل متحد که در شهر الهدیده مستقر شده است عملاً نمیتواند متجاوزان و مزدوران خارجی مستقر در اطراف این شهر و امتداد ساحل غربی را از نقض مستمر آتش بس باز دارد و تنها به نظارگر نقض آتش بس تبدیل شده است. محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تصریح کرد سازمان ملل باید به طرف مقابل برای اجرای این توافق فشار بیاورد. تا کنون چندین بار برای پایان دادن به جنگ یمن تحرکاتی صورت گرفته، اما هر بار با کارشکنی عربستان و متحدانش به بن‌بست رسیده است. از آغاز جنگ ظالمانه ائتلاف متجاوز سعودی علیه مردم بی‌دفاع یمن در سال 2015 تا کنون، سازمان ملل متحد به هیچ یک از مسئولیت‌های سازمانی، حقوقی و انسانی خود در قبال یمنی‌ها عمل نکرده است و به نوعی تنها در نقش تماشاچی جنایت‌های رژیم سعودی و متحدانش علیه افراد ملکی یمنی ظاهر شده است. این در حالی است که پس از آن که توافق سیاسی استکهلم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید، ضمانت اجرایی آن بر عهده سازمان ملل گذاشته شده است. قطعنامه 2451 شورای امنیت از توافق 14 دسامبر سویدن میان گروه‌های یمنی حمایت کرده است. با ادامه حمله‌های ائتلاف سعودی به الهدیده، شورای الهدیده بی‌توجهی سازمان ملل با اقدامات این ائتلاف را عامل شکست احتمالی توافق صلح سویدن عنوان کرد، زیرا از یک سو به عنوان ناظر باید زمینه اجرای توافق را فراهم می‌کرد و از سوی دیگر باید رکن مهم خود یعنی شورای امنیت و اعضای اصلی آن را مسئول اجرای توافق به خصوص برای اعمال فشار بر عربستان سعودی می‌کرد، اما در عمل هیچ یک از این دو اقدام انجام نشد. در صورت شکست توافق سویدن، سازمان ملل بازدارنده خواهد بود، زیرا عمل ناکارآمدی این سازمان در بحران دیگر ثابت می شود. و سفر هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا با یک فروند طیاره نظامی به عراق هم اعتراض مردم این کشور را به دنبال داشته است. سفر روز چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به عراق با یک فروند طیاره نظامی و به همراه تعدادی از مستشاران و افسران اردوی آمریکا، مانند سفر شبانه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به ولایت الانبار، واکنش اعتراض آمیز عراقی ها را برانگیخته است. بسیاری از کاربران فضای مجازی سفر پومپئو به عراق با یک فروند طیاره نظامی را با تعابیر مختلف توصیف کردند و مورد انتقاد قرار دادند. برخی کاربران آن را همچون سفر مخفیانه و شبانه و خلاف عرف دیپلماتیک ترامپ به پایگاه نظامی عین الاسد در ولایت الانبار غرب عراق به مناسبت سال نو میلادی از سر ترس مقامات آمریکایی و برخی نیز آن را نشانه بی‌توجهی واشنگتن به حاکمیت ملی عراق و اهانت به ملت و دولت این کشور دانستند. کریم المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز سفر پومپئو با طیاره نظامی را به مثابه تهدید ضد حاکمیت ملی عراق و اهانت به این کشور دانست. کریم المحمداوی گفت سفر پومپئو به بغداد با طیاره نظامی با هدف تحمیل و ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق و استفاده از خاک این کشور انجام شده است. تحرکات کنونی آمریکا در زمینه تقویت حضور نظامی خود در عراق و تشدید نقض حاکمیت عراق این شایبه را ایجاد کرده که آمریکایی‌ها قصد دارند فصل جدیدی از اقدامات خصمانه خود در عراق را آغاز کنند. در چنین فضایی اخیراً یکی از جنرال‌های آمریکایی در گامی عجیب اقدام به گشت زنی در سرک‌های بغداد کرد، مسئله‌ای که خشم بسیاری از گروه‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت عراق را به دنبال داشت. در مجموع این اقدامات مشکوک و خودسرانه واکنش منفی گسترده افکار عمومی عراق را به دنبال داشت. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. تشکر از همراهیتان و خداحافظ.